بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در طی مسائلی که مربوط به آداب نکاح مستحبات و مکروهات نکاح بود رسیدیم به ذیل مسئله هشتم و یکره الجماع فی السفر اذا لم یکن معه ماء یغتسل به و الجماع و هو عریان که این دو فقره را دیروز بحث کردیم و عقیب الاحتلام قبل الغسل اگر کسی محتلم شد خب شد در این حال قبل از اینکه غسل کند جماع با زوجه یا جواری یا غیر ذالک این مکروه. در روایت یک باب 70 و همچنین مشابهش 3 باب 70 از وسائل روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال یکره ان یغش الرجل المرأه وقد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الذی رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه. بیان پیغمبر تعلیلی هم کرده ارتباط تعلیلش رو ولو ما درک نکنیم اما قابل انکار نیست، چه بسا واقعیاتی است که ما ازش خبر نداریم. مسلم اگر در زندگی این مستحبات و آداب و مکروهات همه جا عملی می شد زندگی سالمتری داشتیم در مجموع، چه از نظر جسمی، چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی. اینا همش یه تأثیرات خاصی داره که بعضیشو متوجه نیستیم. حالا پیغمبر می فرماید این کار مکروهه، البته کراهت تو لفظ پیغمبره، ولی کراهت در لفظ پیغمبر به معنای کراهت اصطلاحی نیست بلکه به معنای عموم مبغوضیته. و بعدم تعلیل کرده که اگر کسی چنین کرد بعد الاحتلام و در این جریان فرزندی نصیب شد و اون فرزند مجنون بود فلا یلومن الا نفسه. این اصل این مطلب و روایت کامل در عروه در همین جا میگوید قبل الغسل او الوضو، یا اقل لاقل غسل میکنه وضو بگیرد، چنه با وضو هم رفع کراهت میشود، مستحب است وضو در این مورد برای رفع این کراهت. همین فتوا نقل شده از نهایه و مهذب و وسیله و شرایع و موارد دیگر، اما جواهر نقل می کند از کشف اللسان لم یعرف له مستندون. مستندش چیه؟ اول وضو در اینجا. ولذا خود سید هم در باب وضوعات مستحبه در کتاب الطهاره مواردی رو ذکر کرده که وضوع مستحبه، این مورد رو ذکر نکرده که للجماع بعد الاحتلام، این به عنوان یک مورد در اونجا ذکر نشد. بله یه تعبیری سید اونجا داره، حالا ممکنه این تعبیر اونجا را با یه تردیدی با اینجا توجیه کنیم. اونجا داره از مستحب با رضوعات مستحبه وقتی میشماره لنوم الجنوب و اکلهی و شربهی و جماعهی و تقصیله المیت. کسی در حال جنابت این اعمال رو خواسته بشه مرتکب بشه، حالا غسل الان نمیرسه، وسیلش نیست، چنین و چنان، مستحبه که وضوع بگیرد تا این کراهت ها برطرف بشه. لنوم الجنوب و اکلهی و شربهی و جماعهی و تقصیله المیت. آیا این جمله و جماعهی یشمل این مورد را هم، یعنی جماع بعد الاتلام، فرض کرد جنوبون، یشمل اونجایی که جنابتش بالاتلام باشه و در این حال یرید الجماع یستحب له الوضوء، یا نه مقصودش جماع بعد الجماع؟ بله، در اون مورد مسلم کراهتش را به وضوء برطرف میشه، یستحب الوضوء که بعد حالا خواهیم گفت در عبارت دوم. آیا این جمله اول در عبارت سید اونجا اعمه که شامل این مورد بحث فعلی هم بشود، و یا اختصاص داشته باشه به جماع، به اصطلاح جماع بعدل جماع، جنابت از راه دیگر نه از راه احتلام؟ نمی شودم گفت لا فرق بینهما. اگر جماع بعدل جماع کراهتش برداشته میشه به وضوع، کما اینکه گفته خواهد شد، ممکنه بعد الاحتلام این چنین نباشد، برای که در بعضی از روایات تعبیر این است که احتلام من الشیطان، بالاخره یک عمل شیطانی در بین بوده و لذا قذارتش قوی تره، بیشتره، که لا یرتفع الا بالغسل، ممکنه، ولذا نمیتونیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و از این روایتی که در مثلا اونجا داریم در جماع بعد الجماع بالوضوع که راحتش برداشته میشود به این مورد هم تجاوز کنیم. چه ها؟ بله چی بید؟ سوالتون اون وقت؟ بالاخره یه حادثه‌ای به وسیله شیطان در وجود این پیدا شده، این جنابتی که در وجود این پیدا شده من از شیطان، تو آیه بدر هم داره امثال اونها. چی؟ احتلام کجا تعریف شده؟ کجا؟ با حلال غیر از احتلامه؟ نه 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 نه، احتلام اصطلاحا از حلم که به معنی خوابه، رؤیاست. در کجا؟ بله بله بله، اون معناش اینه، بله، که اون علامت میشه برای امکانش و از اونجا شروع هم میشه همیشه گی. نه، دنباله مت، لا بأس بأن یجامع مرات من غیر تخلل القسل بینهما و یکون قسله اخیرا لکن یستحب قسل الفرج و الوضوء عند کل مره. ولی جماع بعد الجماع ولو جنوب اشکالی نداره، ولو مرات اشکالی نداره که بعد از همه اینها یه بار غسل بکنه. البته مقصود از عدم البعث عدم الکراهه است، چون حرمت که نداشت، کراهت داشت عقیب الاحتلام. نه، در این مورد که جنابتش به اختیار خودش بوده، در حقیقت به یک نحو مشروع بوده بل به نحو مستحب بوده، نه اون تصرف شیطانی وجود نداره، از این نظر مشکلی ندارد. ولی در همین جا هم دو تا مستحب وجود داره، یک این که هر بار وضوع بگیرد، دو اینه که مواضع نجاست را پاک کنه، شستشو کنه. درباره این که در هر بار وضو بگیرد روایت وشاء رو داریم، روایت دوی باب 13 ابواب الوضو در جلد اول وصائه، قال فلان ابن محرز یا محرز بلغنا ان ابا عبد الله علیه السلام کان اذا اراد ان يعاود اهله للجماع توزع وضوء الصلاة فأحب ان تسأل ابا الحسن الثانی علیه السلام عن ذلك. این فلان ابن محرز به وشاء گفت، وشاء از اصحابه، که من یه چیزی شنیدم امام صادق اینجور انجام میداد، دلم میخواد اینو تو از امام به اصطلاح ابوالحسن الثانی علی ابن موسی رضا هم سوال کنی. قال الوشا فدخلت علی فابتدانی، بدون اینکه من سوال کنم، چنه امام از ضمیر من از مقصود من آگاه بود، امام شروع فرمود من غیر ان اسأله فقال بله کان ابو عبدالله علیه السلام اذا جامع و اراد ان یعاود توزع وضوء الصلاة و اذا اراد ایزن توزع للوضوء توزع للصلاة، همون توزع وضوء الصلاة هم وضوء عادی که میشه، کنایه از اونه. بله علی ابوالحسن علیه السلام هم تأیید کرد این نقلی را که اون شخص کرده که امام صادق این چنین بود. خب از این روایت چی استفاده میکنیم؟ بسیار خوب، مستحب است وضوء، مانعی هم کنده نداره، امام صادق هم تکرر داشت این براش، پس کراهت هم دیگه نداره وقتی بالوضوء بوده باشد. ولی ظاهر مورد این روایت اینه که جایی که امام دو مرتبه میخواد عود کند للجماع با همون زن، نه با یک زن دیگر. حالا سوال، آیا نه اگر خواسته باشه با زن دیگر باشه اونم کراهت نداره و فقط مستحب است وضوء؟ این استحباب اونجا هست و رفع الکراهه هم هست یا نه این اختصاص داره به تکرر با همون زن اول؟ ظاهر این روایت این بل آقا از این روایت اعاده اون مالی جای دیگه که اعاده این نیست، میگم اون اعاده این نیست، نماز ظهر تو خوندی بعد نماز عصر میخونی، این اعاده نماز ظهره؟ میدونم، نه این اعاده اون نیست، برای خودش هم اعاده نیست، اعاده اون نیست، جماع اون آخر، نه اعاده اون. گفت حالا اول عشق تازه اون ما اون جماع آخر. در هر حال این احتمال تو روایت هست، ولی میتونیم چی؟ کجا رفتی؟ بله یک جماعه دوم مستقل عاده نیست. بله ولی در این حال روایت دیگری داریم، عثمان ابن عیسی عمن ذکره، البته روایت مرسله، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اول باب 155 مقدمات النکاح که کتابش هست خدمتتون، قال اذا اتر رجل جاریته ثم اراد ان یأتی الاخرى توزع الاخرى. در اینجا ظاهرش این که صفت برای جاریه است، جاریه دیگر نه جماع دیگر، پس یشمل اون جایی که ولو با زن دیگر باشه. اینجا هم یرتف و کراهت و یجوز و مستحب است، به وضو اون کراهت رو بدطرف کرد. خب در این دو روایت هر دوش تعبیر پیداست، اینی که با وضو یعنی دیگه هنوز غسل نکرده، پس یرتفع الکرایه بالوضوء تنها ولو هنوز غسل نکرده. این استحباب عبارتی که اینجا بود لاکن یستحب و چنین، لاکن استدراک از اون غسلیست که در مسئله قبل گفته شد، یعنی غسل لازم نیست و این به همین وضوع برطرف میشه.
روایت موردش دوتا جاریه بود،
خب زن لزومی نداره، جماع اون اخرا در اونجا. بالاخره مورد بحث ما هم همینه که موردش یکی باشه یا دوتا، پس در مورد دوم هم حتی اگر بگیم که جاریه با زن فرق بکنه، وقتی در مورد دوم در اونجا برطرف میشه، در مورد زنش به طریق اولا بله اونجا هم کنه این که راحت هست و یرتفع و بلغبوزوبه یه جاهایی دلیل داشته باشیم فهم کنه، ولا در اینجا به عمومات جماع و امثال اینا یکی. و اما استحباب و غسل الفرج، یه روایت داریم رساله ذهبیه لمولانا الرضا علیه السلام قال الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یا بغسل یورث الولد الجنون، روایت 19 باب 117 در مستدرک، در وسائل ندارد. باب 117 مقدمات النکاح مستدرک، نه اینجا. نمیدونی اینو من در اون مسئله قبل اولش مقدمه برای این مطالب، تو این روایات مشابه این زیاد داریم، اینها رو داریم در روایت، خلافش هم ثابت نشده، قابل این است که این روایت است و اخذ کنیم. بله معنای همه این موارد این آثار کلیت نیست، معناش این نیست که این گونه موارد همه جا این چنین می شود، و الا اگر این بود حرام می شد. مکروه جاییست که در مزان نشه، احتمالشه، از این جهت مکروه قرار داده شده. کلیه این تعلیلات از این قبیل قبلا روایات گذشته داشتیم، بعدن هم در روایات داریم، همه این قبیله که در این مزان قرار میگیره، در این خطر قرار میگیره، خطرش یوجب الکراهه، اگه قطعی بود که میشد حرام. این روایت من غیر فصل بینهما بغسل یا بغسل، خب کتابت هایی که در نزد ما هست که اعراب نداره، اون زمان اوائل محدثین روایاتی رو که نقل می کردن بعد برای طبقه بعد می خوندن که با این خوندن این خصوصیاتش معلوم بشه، حالا که نیست تو کتابتی، آیا به قسلن یا به قسلن، چون مردد بین هما می شود. گفته می شه به این که دلیل بر استحباب القسل نمی شود که بگیم قسلم مستحب بود، نه وضو مستحب بود، دلیل نمی شه بر استحباب القسل. مرحوم عراقی در مستند می گوید و غایته استحباب و غسل الفرج، احتمال تردد بین قسل و بین غسل، پس حد اکثرش استحباب و غسل الفجر. بلاغا
مصدر و اسم مصدر بودن قصد و غسل تأثیریت در حکم داره؟
بله، غسل به این اصطلاح یعنی این فعل خاصه با این آداب، شستن سر، شستن طرف راست، شستن طرف چپ، یا قصد قربت در این شستشو و امثال اینها. غسل یعنی شستشو. این لغت غسل و غسل در کتاب طهارت خیلی مکرر تکرار میشه. مواردیش در غسل فرش، در غسل دست، در غسل لباس، در اونجاها باب اقصال اونچنین غسله. حالا آیا یه مرتبه غسل لازمه، دو مرتبه غسل لازمه، فشار لازمه در لباس، یا همه اینا مربوطه به غسل؟ تأثیرش اینجا الان اینه، اینجا الان اینه. این روایه میخواد بگه، البته روایه دالون علا استحباب، استحباب چی؟ استحباب الغسل یا استحباب الغسل. در مسئله فرض قبل روایات گفت وضو مستحبه، استحباب الوضو ثابت، اما استحباب الغسل هم داریم یجوز، ولی مستحبه که غسل بکنی. اون روایت گفت مکرر در آخرش غسل میکرد. آیا مستحب است غسل تا بشه معارضه با اون روایات، یا نه اونی که این روایت میگه غسله نه غسل؟ بله آقا، متعهر غسل اونیست که متناسبه با اونه، به تناسب و که موضوع معلومه. اگر بخواد همه بدنش رو کمون غسل میشد، اونی که هست متناسبه با غسل، یعنی اونی که یستحق الغسل. بله، کدوم ضمیرش؟ به چی؟ هی نداریم، هی نداریم، کلمه هی نداره. من غیر فصل بینهما به قسلن یا به قسلن، این تردد هست. مرحوم نراقی می فرماید ان غایته استحباب و غسل الفجر، حد اکثرش. یعنی چی؟ وقتی یه لفظی مردد بین دو قرائته، با هر قرائتی یک معنا میده، اقل و اکثر نیست بینهما تا بگیم غایته کذا، حد اکثرش یه مقدارش اقلشو دلالت میکند، اکثرشو دلالت نمیکند. نه، دو معنای مباینه با یک دیگره. و یتردد اللفظ بینهما، نتیجتا ما باشیم باید بگیم نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم لاستحباب الغسل ولا لاستحباب الغسل. میدونم دو عمل مباینه با هم دیگه است.
حالا
نه دیگه، دو چیز. مگر اینکه اینجور بگیم که ولو اینا در لفظش اقل و اکثر نیست، ولی در عمل اقل و اکثره. برای اینکه اگر غسل هم باشد، یشترط فیه اول شستشوی محل نجس، رفع نجاست. پس رفع نجاست عملا همراهش هست در غسل هم، وقت نتیجتا آیا همین اندازه مستحبه یا نه حتما باید غسلم بکنه؟ یعنی با شستشوی محل در این حال به قصد قربت اون اعمال خاص رو انجام بدهد. و به این تعبیر بگیم حالا که اینطور شد، پس استحباب الغسلش مسلم، اما استقلالا اما مقدمتا برای غسل، اما استحباب الغسلش با تردیدی که در روایت هست لم یثبت. ولذا اینجا به استحباب الغسل فتوا دادن، نه اسمی هم از استحباب الغسل نیاوردن. بله، کل اینا، این اشکال رو خوب بود در بحث قبل. روایت قبلم روایت مرسله داشتیم در باب این مستحبات و مکروهات، بسیارش از اونهاییست که به نحوی سندش متقن نیست، ولی در باب مستحبات به همین ها فقها فتوا دادن، منشأ فتواشون بر اساس حال ادله تسامح و با اشکالاتی که درش هست این فتاوا در کلمات فقها هست. مکروه دیگر، باز یکی از مکروهات، عطف بر یکره، و ان یجامع و عنده من ینظر الی حتی السبی و السبیه، اگر جبا کند در حالی که کسی میبیند. یه وقت یک شخص کبیره میبیند، زن یا مرد، یه وقت نه صغیره، ولو کانه صغیرش هم گاهی در حدی است که چیزی از این مسائل درک نمیکنه و نمیتوندم بره نقل کنه، زبونم هنوز باز نکرده که نقل کنه. بعد در اکثرش اینه که دیدم بابا یواشکی اشاره میکنه، بابا و ننه دعوا میکردن با هم مثلا، چیز دیگه که نمیگفتم. یا نه سبیه سبیه ایش که میتونه نقل کنه. تمام این موارد را به عموم لفظ فتوا دادن، و یکره ان یجامع و عنده من ینظر الی عام حتی السبی و السبیه، سبی و سبیه هم هر دو قسم رو شامل می شود. دلیلش روایت زید عن الصادق علیه السلام، اول حالا دلیلش معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت نوح باب 67، انهو قال، امام صادق فرمود ایاک ان تجامع اهلک و سبی ینظر الیک فان رسول الله کان یکره ذلک اشد کراهیه اشد کراهیه. خب دلیل بر کراهت هست و روشن، موردش هم حتی سبی و سبیه است. خیلی خوب، وقت بتونیم توسعش هم بدیم در کبیر به طریق اولا. روایت دیگر، روایت زید عن صادق علیه السلام، روایت دو باب 67، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله والذی نفسی بیده لو ان رجلا غشا امرأته ففی البیت سبی مستيقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما افلح ابدا ان کان غلاما کان زانیا او جاریتا کانت زانیتا و کان علی ابن الحسین اذا اراد ان یخشا اهله اغلق الباب و ارخ السطور و اخرج الخدم. خب اینم یه روایت دیگر که فسبی که این چنین باشد، این تأثیر میذاره رو همون بچه‌ای که این رو میبیند، او رو میبرد در معرض شهوترانی، زنا، دختر زانیه، پسر زانی. این تعلیلی است که در لسان عرض کردیم، اینا همه معرضیت و این معرضیت باعث کراهت می شود. بله آقا، نه اطلاق داره خود روایت در این مورد سبیه، نه بعدم تعلیل میکنه، نمیگه به اینکه میفهمه میره برای دیگران نقل میکنه، یه تعلیلی است که عام از هر دو این هاست. در روایت ابی راشدم، باز روایتی، یک باب 67، قال سمعت ابا عبدالله یقول لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته و فی البیت سبی فان ذلک مما یورث الزنا، با سبی عام از هر دوست. و اطلاقش یقتضی عدم الفرق بین سبیی که یقدر علی النقل و بین سبیی که لا یقدر علی الحکایه. بله ممکنه بگیم در اونی که یقدر علی النقل کراهتش اشد به دو جهت، این کراهتی رو که امام در این پیغمبر در این دو سه روایت گفت تعلیل شد به یک امر عام، یک امری که ما خیلی هم حالا تأثیرات اجتماعی و غیر زد. ولی در بعضی از روایات در مورد اونی که درک می کند تأکید بیشتری شده. روایت جابر اقال قال ابو جعفر علیه السلام ایاک والجماع حیث یراک سبی یحسن ان یصف به حالک. قلت یا ابن رسول الله کراهت الشنعه، قال لا فانک ان رزقت ولدن کان شهرتن علمن فی الفسق و فجور. رفت در این مورد که ولدیست که میتونه درک میکنه و میتونه نقل کنه، پیغمبر امام فرمود که این کراهت داره. ایاک با این تعبیر نه. سوال کرد راوی کراهت شنعه، این که بره نقل کنه زخم زبون به اون بزنن و یا طنز بره اون بگن و امثال اینها. پیغمبر فرمود نه، این را که حالا اختیاری خودت، اما یک تأثیر واقعی که این بچه که میبیند این چنین اثر درش میگذاره که در معرض این که یک فاسق فاجر بشود. بله آقا نه 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 بله کجا آقا؟ بله این روز اقتوالدن، بله اون بچه ای که در جدید. حالا و روی همین جهت مجموع این روایات دو کراهت رو مطرح کرد. کراهت در مورد سبیعی که درک نمی کنه، مثلا نمی تونه نقل کنه، نه در حال درک نمی کنه، نمی تونه نقل کنه خدا. اون کراهت هست. در موردی که می تونه نقل کنه کراهت بیشتر با دو علت مختلف. یکیش تأثیر روی جنینه کما اینکه در این روایته، یکی تأثیر در اون سبیعی که میبیند در اون روایات قبلی، و این دوتا هم با هم منافات نداره که هر دوش باشه. خب این روایات بله؟ نه نه این روایات اینا ببینید اینها همه مثبته، مثبتات اونایی که با هم توافق دارن متوافقین در باب مستحبات و مکروهات تقیید نمیزنه، حمله بر مراتب میشه مطلقا همه جا. بله آقا نه من این جمله الان گفتم برای اینکه نه رضی هم سبی جنب برن ولو رضی هم بهش بگیر ولی اونم سبی جنب سبی و سبیه. یه کسی که خداوند بچه ای بهش داد از همون اول تو روایات هم داری رزقه و سبی یا سبیت هم این طب. سبی تا وقتی که یحتلم اینا همه سبیه، او وقت سبیعیست که درک داره اینا رو، سبیعیست که نه درک نداره، سبیعیست که به اصطلاح میتونه بگه، سبیعیست که نمیتونه بگه، اطلاق داره این روایات. روایات موردش همه آمد توی سبیع و سبیعه، اما نسبت به جلوی انسان کبیر چی؟ جلوی آدم بالغ نگید مگر این شدنیست؟ خب اونا مثلا چرا؟ حالا محرمه، به این زن محرمه، به اون مرد محرمه، زن یا مرد هر کدوم این هم زیر پتوه ولی میدونه داره مشغوله. در این مورد مکروهه، میتونیم بگیم بل اولویه. وقتی که در مورد سبی مکروهه بل اولویه، یا بگیم نه تعلیلات این روایات یه تأثیراتی بود که در مورد سبیه، و این تعلیلات نمیتونیم بگیم در مرد یا زن کبیر، پیر مرد و پیر زن از کار افتاده که فقط به همین تماشاش لذت میکنه دیگه موجب فسق و فجورش بشه.
کسی که تو آدم با آدم شده
نفهمیدم چون روایت سبیه حالا بله اطلاق داره. ما همیشه برای نقض همیشه این چنینه که به یک مورد اشد نقض میشه. اگر اطلاق داشته باشد این روایت باید بگیم اون موردم هست. روایت که اطلاق نداشت میخواید بگید بالاولویه من ینظر الی، من ینظر الی طبق تعبیر مرد شامل اون پیر مرد و پیر زنم میشود یا نمیشود؟ دلیلتون بر کراهت کو؟ خب در این حیثه بالاخره این من ینظر شاملش میشه. بله حالا من ینظر موارد مختلفی داره. اون مثال معروف که قربود مدام خدا را یک بام و دو هوا را، خب این هم نسبت به عروسش هم نسبت به دخترش هر دو متوجه بود دیگه. معنای اون مسئله معروف اینه. خب اینا من ینظر الی، اما دلیل چی؟ بخوایم به این دو روایت تمسک کنیم که جلوی مرد کبیر یا زن کبیر هم ولو این که حالا نامحرم اگر باشه که از حیث دیگری حرمت داره غیر، نه اگر محرم باشه یا نه نامحرمه ولی تمام بدنش حتی روی صورتش هم پوشیده است، دلیل بر کراهتش چی؟ اینا رو خورید. بله آقا ینظر الی این نظره به او یعنی نظره به همه بدنش یا نه نه اون نظرهی که حاکی از درک این قضیه است. نه صحنه‌اش نه خودشو کلمیل فلمکهله که این اتفاق نمیفته. ولی اگه بگید به خودش باید اونجا رو بگید اونم یختست و بزالک اون وقت. حالا ببینید بذارید این مسائلی خود آرومتر ازش عبور کنی دیگه، خیلی کنکاشش ممکنه بی‌حیایی بشه. ولی در این مورد روایت خاص داری، روایت یک باب 96 باز مقدمات نکاح، روایت زرعی عن صادق علیه السلام قال قال الباقر علیه السلام لا یجامع الحر بین یدی الحره. یکی از مواردی که این قضیه ممکنه پیش بیاد نامحرمی هم درش نیست، دو تا زن داره توی تخت خواب میخوابه بین دو نفرشون، خب طبعا وقتی با یکی مشغول دیگری هم نگاه میکنه. امام میگه این کار نشه، لا یجامع الرجل بین یدی الحره فاما الاماء بین یدی الاماء فلا بأس. بله بله همینقدر که ببینه. بله من ینظر الی بین یدی الحره جلوی او، بین یدی الحره کنایه از اینه که در حالی که او میبینه و نگاه میکنه و جلوی. روایت دیگر باز روایت دهم باب 67 مسعده عن الباقر علیه السلام قال قال عیسی ابن مریم اذا قعد احدكم فی منزله فلیرخا علیه ستره فان الله عز وجل قسم الحیا کما قسم الرزق. تعلیلی که مرحوم سید در بعضی از عبارات گذشته داشت که این در به اصطلاح آشکار خلاف حیاست و مقتضای حیا سطرشه و اینم یکی از مصادیقشه. حالا اینجا اون وقت میاد فروعی که همینایی که حالا کم و بیش آقایون صحبت میکردن، اگر چنانچه زیر لحافه نمیبینه در این حال اصل کلیت ماجرا را درک میکنه و میبینه، این هم لایجوز بیدیم یک کراهت داره، یا نه تو اتاق دیگریست ولی صدای اونها را حرکات اونها را از پشت در، از پشت دیوار مثلا درک میکنه، میبینه. بازم اینها هم به تنقیح منات گفته میشود که کراهت داره. بلکه بله فیلم های مستهجن که مسلم اگر محرک باشه که حرامون، اگر محرک باشه که حرامون موجب الریبه، اگر محرک نباشه اون کسی که انجام داده شاید هیچ کس نبوده، با دوربین مخفی ازش برداشتن خبر هم نداشته، پس اون مکروهی انجام نداده. مواردش نحوه فیلم صورت جایی رو که نشون میده فرق. بله اون بله ریبه باشه اون حرام و مسلم، نباشه مواردش فرق میکنه. اون فعل اون این کراهت مربوط به فعل اون صاحب عکس میشه، نه مربوط به این رؤیت و امثال ذالک. از بعضی از روایات استفاده میشه که این قضیه یه تعمیم بیشتری داره، حتی اسفاد الحیوانات بین یده ناس امام نهی کرد. اینی که حالا دو حیوان، دو تا اسب، دو تا الاغ، امثال اینها رو نر و ماده شون هم کشن برای تولید نسلشون، در روایت دارد، روایت سکونی، ان علی علیه السلام مر على بهیمت و فحل یسفدها على زهر طریق فأعرز عنه وجه به وجهه فقیل له لما فعلت ذلک. حضرت روشو برگردون. بعضی ها که نه رو نمیدونستن گفتن برای چی این کار کردی یا امیر المؤمنین؟ فقال انه لا ینبغی ان تصنعوا ما یصنعون و هو من المنکر الا ان توارده حیث لا یراه رجل ولا امرأه. پس حتی ایجاد این عمل بین حیوانات هم چون مسببش حالا این صاحبشه، این کسیست که این کارو میکنه، اینم براش مکروهه که این ایجاد را بین یده ناس در منظر و مرآی مردم قرار بده. نه ببره توی یک بهسا محصوری، ببره توی طویله یه جایی که کسی نمیبیند. چرا؟ یعنی چی؟ در گوسفند که همیشه مشغول این کار نیست که، سالی یه دفعه اونم هر کدوم، اون اگر اختیاری این شخص نباشه. ببینید بعد اگر اختیاری نباشه او کراهتی برای صاحبش نداره. مورد روایت جاییست که این کار اختیاریه و این در مورد مثل بقر و مثل فرس و امثال اینهاست که میشه ضراب الفحل، که به اختیار گاییم با اصرار ایجاد میکنه. اینیست که امیرالمؤمنین رو برگردون. بله حالا تو بیابون گله دار، لابلای گله، دوتا گوسفند چنین، قوچو میفرسته لابلای اینا چنین، شاید اصلا خود چوبانش هم نفهمه، بعد از چند وقت میفهمه که این حامل است. اینو نمیشه نقص کرد، ربطی هم نداره به گوسفند جو بیرون نیاره، نه هر روز بیرون بیاد اشکالی نداره. اینا حالا باز این مکروهات دنباله داره، انشالله فردا بیاد.